میگیم که آقا مگه تواضع آسیب داره؟ چرا تواضع
همین دیگه نداریم. بله دیگه همین
آدمی که متواضع باشه چه ضرری میبینه؟
همین دیگه متواضع نباشه چه ضرری داره؟ برای ما مطرح بکنید که انشالله استفاده بکنیم. خب حاج آقا، پیرامون آیه سوره مبارکه فرقان، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، که یکی از ویژگی های عباد الرحمن اینه که در روی زمین به نرمی و افتادگی راه میرن، و یا به عبارتی بهتر بگیم آدم های متواضع و فروتنی هستند.
میدونین جالبش چیه؟ خطبه متقین نهج البلاغه است. یه خطبه مشهوره، به نظرم همه شنونده‌های عزیز تا حالا اسم این خطبه رو شنیدن لااقل، که آقا یه خطبه‌ای داریم به نام متقین، که حضرت امیرالمومنین علیه السلام اوصاف متقین رو تو نهج البلاغه بیان فرمود. اولین جملهش اینه مشیهم التواضع، یعنی مشی اینها تواضعه. حالا مشی یا واقعا معنی راه رفتنه یا نه خط مشی زندگی، برنامه و سبک زندگی، هر چی که باشه تواضع خیلی نقش عجیبی داره. اینجا تو این آیات عباد الرحمن میدونید که چند آیه پیاپی خصوصیات اینا بیان شده. اما وقتی اولین خصوصیت در حال این ترتیب ذکر اینها یه حکمتی داره دیگه، همینطور گوتری که نیست، وقتی اولین خصوصیت ذکر میشه و به تواضع اشاره میشه، معلومه که تواضع خیلی جایگاه منیع و بزرگی داره در منظومه سبک زندگی و تفکر و منش یک انسان مؤمن. اگر میخواد بنده خاص خداوند رحمان باشه، راهش جز تواضع نیست، نمیشه اصلا بدون تواضع نمیشه. ما یه وقتی آقای داگو رفتیم محضر آقای مولوی قندهاری، ایشون از عرفاست، من دیدم آقای عالی و دیگران از ایشون چیزای نقل میکنن. بله. یعنی آدمی بود که قبولش داشتن. آقای میافت اواخر عمرشون بود، خدا رحمتش کنه، دیگه تو بستر بیماری بودن. یه جمعی از رفقا رفتن و نمیشد طولانی صحبت کنن، بهشون گفتن آقا یه نصیحتی بفرمایید شما. یه خورده تأملی کرد و بعد فرمود افتادگی آموز اگر طالب فیضی. حالا با همون لحجه افغانی قشنگ خودش میگفت که افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. اصلا گویا به اعماق وجود انسان اثر میکرد این جمله. واقعا راهش تواضعه. تا متواضع نباشی خیلی از این فیوزات خداوند تبارک و تعالی، خیلی از این نفحات الرحمن به انسان نمیرسه. وقتی زمینت جلگه از پایینه، هر آبی از هر کجا بیاد آخرش میرسه به اینجا، سرازیر میشه میاد اینجا. ولی وقتی خودتو بالا گرفتی، از خیلی از فیوزات به صورت طبیعی محرومی، نمیشه. و این تواضع جزء مهمترین خصوصیات اهل بیت علیهم السلام. ما یه روایت طولانی داریم در مورد اوصاف امام معصوم از امام رضا علیه السلام. اینو من توصیه میکنم اونایی که اهل مطالعهن ببینن، در کتاب الحجه کافی اومده، در کتاب بصائر درجات صفار اومده، جای مختلف هست که امام رضا علیه السلام 30 تا خصوصیت رو برای امام معصوم میشمرن. فکر میکنم برای اینه که مردم بتونن بعد از ایشون ائمه بعد رو، مخصوصا امام زمان رو بشناسن، فکر میکنم این باشه.
بله.
میفهمن که یکی از خصوصیت اینه، اشد الناس تواضعا لله، از همه مردم متواضع تره برای خدا، از همه. راوی میگه با امام صادق داشتیم میرفتیم تو بازار، یه آقا افتاد تو بازار رو خاک و خون افتاد سجده، گفتم آقا بلند شی زشت مردم رد میشن. بلند شدن فهمودن که یاد یه نعمت خدا افتادم، گفتم شکر کن. من گفتم آقا حالا وقتشه، آخه این چه جای شکر نیست. آقا فهمودن الان به ذهنم اومد و خواستم شکر خدا رو به جا بیارم، کاری که عمرن ما حاضر نیستیم انجام بدیم. این نشان تواضع دیگه. میدونید که سجده اصلا نماد تواضعه، سجده نماد تواضع. حتی تو آیین‌های انحرافی مثل بت پرستا و فرقه ها و این حرفا، اینا مثلا سجده رو که انجام میدن نشون دهنده نهایت کرنش و تواضعشونه.
اینکه سجده بهترین حالت در واقع نزدیکی به خداونده
به خاطر تواضع شدیدی که درش وجود داره.
و اینکه اولین در واقع ویژگی عباد الرحمن هم تواضع ذکر شده، همینه دیگه.
بله.
اینکه شما وقتی تواضع داشته باشی به خدا نزدیکتر میشی.
بله. باعث تقرب به خداوند میشه. من تواضع رفعه الله، تو روایت داره هر کی متواضع باشه خدا بالا میبردش. یه چیز جالب بگم، حضرت موسی علیه السلام برای خودش سوال شد بود که خدای این همه آدم چطور شد ما رو انتخاب کردی برای کلیم اللهی. برای خودش سوال شده بود موسی علیه السلام. خداوند اینجور در روایت داره که بهش وحی فرستاد که هیچ کس رو از تو متواضع تر نیافتیم، برای همین تو انتخاب شدی. بعد در یه جایی من دیدم که فکر میکنم در شهر مصباح الانس امام هم دیدم اینو، که امام در جوانی یک کتاب عرفانی هست به نام مصباح الانس، اینو شهر دادن. در اونجا هم اینو فکر میکنم از قول امام دیدم که نقل فرموده بودن. یه روایتی، حالا روایتی نقل شده که به حضرت موسی علیه السلام یه وقتی خطاب شد که دفعه بعد که میای برای میقات و مناجات، یه موجودی که از خودت اخس یعنی خسیستر به معنی ناخون خشکی تو فارسی نیست، اخس اونجا به معنی پستر، یعنی پستر از خودتو بردار بیار. خب حضرت موسی علیه السلام رفت تو فکر خدا چیکار کنیم، حال دستور رسیده ما یه چیزی باید ببریم، چی ببریم آخه؟ و ببین چقدر متواضع، حالا ما باشیم میگه این همه مردم دیگه هر کی ببریم از ما پایین تره، ما شدیم مثلا کلیم الله، ما داریم میریم مناجات خدا، هر کی ببریم دیگه حله. حضرت موسی علیه السلام بنده صالح خدا متواضع نشست فکر کردن به خودش، آخرش نوشتن که یه جسارت نباشه، اون حیوانی که پارس میکنه مرده بود، یه مثلا حال دوم اونو گرفت با خودش ببره، حالا دیگه مرده است دیگه، حیوانم نجس العینه و مثلا حالا مشهوره دیگه به کثیفی و ناپاک، خواست با خودش ببره، بعد با خودش فکر کرد که خب نه از کجا معلومه از تو پایین تر، انداخت دوم اونم چیز کرد، یعنی اینقدر متواضع، یعنی حتی اون رو هم از خودش پستر نمیدونه. خب رفت تو اون میقات بهش خطاب شد که اگر آورده بودی اون حیوان رو از این درجه که داری ساقط میشدی.
عجب،
یعنی تواضع اینه، تا این حد باید متواضع باشه. تو روایت داره امام سجاد فرمودن انسان به اون درجه بالا ایمان نمیرسه، بعد تو روایت دیگه هم باز از امام رضا یا از پیامبر اکرم داریم در نشانه های عاقل، مگر اینکه هر کیو میبینه بگه این از من بهتره، برای هر کسی می بهانه درست کنه، حالا کوچیکتره بگه این کمتر از من گناه کرده، بزرگتره بگه زودتر از من به سن عبادت و تکلیف و عقل رسیده، علمش بیشتره مثلا، ولی همه رو از خودش بالاتر بدونه.
اصلا یکی از ویژگی‌هایی که به چشم آدم میاد همین تواضع و فروتنی است. آدم بالاخره با علما و عرفای هم عصر خودش ملاقات کرده، دیده کوچه و بازار اینا، اون چیزی که اولین ویژگی میتونه از این علما و عرفای ربانی یاد بکنه تواضع و فروتنی شده.
آره، راه میافتن میرن تو بازار کار خودشون رو انجام میدن، چه میدونم خریدشون رو انجام میدن، تو صف نون وای وای میستن. اصلا عجیبه، میگه آقا شما با این سن و سال فلان توقع آدم اینه که خدم و حشم و کارا رو، ببینی نه، من همین تواضع مقام معظم رهبری تو همین اخیر که بحث درختکاری بود دیدین شما عباشتون انداختن روی یک بوته یا این حرف، حالا هر کی باشه تو این مقام یا چند نفر خدم و حشم عبای من تو بگیر، بیل تو بگیر، نمیدونم فلان بکن، ولی همینطور اومدن مثل کارگر بیلزن اومدن شروع کردن درختکاری و اینها، خیلی اینا مؤثره ها، یعنی به قول شما یکی از خصوصیاتی این تواضع که همون اول وقتی یه نفر مخاطبی با انسان مواجه میشه اینو میفهمه، درک میکنه و چقدر روش تأثیر داره. این تواضع رو باید سعی بکنیم که در وجود ما اگر هست روزافزون بشه و توی حد راکدی نمونه، اگر نیست به عنوان یک خطر خیلی جدی بریم اینو ایجادش بکنیم، یعنی اینو واقعا، یا میگن مثلا توی آزمایش میگن آقا ویتامین دی بدنت کمه، چطور دنبال میافتیم که آقا از کجا تامین کنیم و چه قرصی شربتی دوای چی داره بخوریم، این هم همینه، اگه این تواضع بدنمون بدن معنویمون کمه باید سریع بریم اینو جبرانش بکنیم، خطرناکه، چون ابلیس لعنت الله علیه به خاطر همین تکبره که نقطه مقابل تواضعه از اون درجه که داشت ساقط شد. شما ببینید کجا بوده ابلیس، در صف فرشتگان قرار گرفته با اینکه از جنس آتش و جن بوده، خودش میگه خلقتنی من نار، اما تو صف فرشتگان بود، از بس مقرب شده بود، به خاطر اون تکبری که کرد از اون درجه افتاد، حالا ملعون همه است، اخرج منها فانک رجیم، رجیم همه است، ملعون همه است، زیر پای همه محسوب میشه به خاطر تکبرش، باید مراقب بود این تکبر نیاد تو وجودمون.
خدا آخر اوقاتتون بخیر کنه از آقای پویا، خیلی متشکریم. تو این بخش نقطه بذاریم، بعد این نقطه ای رو من به ذهنم رسید بگم، اینکه ما در آستانه اولین شب قدر هستیم، یکی از دعاهایی که میتونیم از خدا داشته باشیم، خدایا ما رو جزء عباد الرحمن که یکی از ویژگی‌هاش تواضع و فروتنیه به ما عنایت بکنه.
حالا من یه نکته در مورد دعا خدمتتون میگم، نمیدونم الان فرصت داریم،
اگه اجازه بدین رفت و برگشت داشته باشیم، بعد ان شاءالله در خدمتتون هستیم.
شب قدره، با یه دل پر از امید امشب با خدا معامله کنیم، پر از امید که خدا حتما ما رو میبخشه بدون تردید. توبه کنیم، از خدا بخوایم، خدا میبخشه. رو دلمون کار کنیم، امشب با تمام وجود به خودمون تفهیم کنیم خدا غفاره، خدا رحیمه، خدا رحمانه، خدا همه گناهان رو میبخشه. با چی بیایم طرف خدا؟ و به ایه شیعه از فقبل و کیا و مولا، عبارت مال امام حسین در دعای عرفه. ام به سمعی، با گوشم بیام امشب شب قدر. ام به بصری، ام به لسانی، ام به یدی، ام به رجلی، من با این مرکب بیام. الیس کلها نعمک عندی و به کلها عصیتک، مگه همه اینا نعمت تو نبوده؟ من با همه اینا گناه تو رو کردم، با همش گناه کردم. هر چی از خدا میخواید بخواید، با عافیت بخواید. خیلی رو قلبتون، رو زبونتون توجه داره ملکوت امشب، که شما خودتون تنهایی چی کار میکنید، این تنهایی در جمع چی کار میکنه. همه چی با این رقم میخوره امشب. تقدیرت با این چی کار میکنید؟ بسم الله.
خوشا خوشا بر من که امشب خلوتی دارم، سراپا شوق مشورم، که امشب دعوتی دارم.
به نظر شما آدم متواضع و فروتن از تواضع و فروتنی خودش چه نفع میبره؟ یا به قول حاج آقای پویا، این که اگر کسی تواضع و فروتنی نداشته باشه چه زیانی رو در زندگی متحمل میشه؟ و اینکه اگر تواضع و فروتنی نداشته باشیم چه خسرانی رو در زندگی باش روبرو میشیم؟ 224-2086-2205-309 و سامانه پیامکی 30900. آقای خانم بهرامیان از اصفهان گفتند که التماس دعا دارم در این شبها. گفتند یکی از فواید تواضع محبوبیت در بین مردمه.
کاملا درست.
جناب آقای مهدی یوسفی از روستای تندران، اگر درست تلفظ کرده باشم، گفتند که سلام، با تشکر از عوامل برنامه خانه دوست اینجاست. السلام علیک یا علی ابن ابی طالب. آدم متواضع و فروتن اگر در مسیر خدا و حق و حقیقت و در مسیر انبیا حرکت کنه همیشه موفقه. در واقع گفتن تواضع و فروتنی آدم رو موفق میکنه در زندگی.
خوبه، درسته.
آقای بهرام عیدی از شنوندگان پرپاقرص رادیو ایران هم که همیشه از تبریز با ما همراهند، گفتند که به نام خدا سلام، مهمترین بهره فروتنی این که خدای متعال هم انسانهای متواضع رو دوست داره و دوستی با خدای مهربان برترین و بالاترین خوشبختی هاست. نکته زیبایی رو اشاره کرد.
بله، اینکه انسان محبوب خداست مگه کم چیزیه؟ خیلی مهمه که خدا انسان رو دوست داشته
باشه. به این ویژگی دست پیدا بکنه که محبوب خدا باشه. بله. ممنونم.
خدا انشالله ما رو محبوب خودش کنه.
الهیام. صف 917-2539 هم نکته جالبی رو گفتن. گفتن که تواضع منجر به صبر میشه و این خیلی خوبه.
آره، رب به هم پیدا میکنه. این در واقع انسانی که متواضعه، یکی از اون میوه های درخت تواضع اینه که صبور هم میشه.
در مقابل ناملایمات در واقع خیشتنداری میکنه. آره،
خودش رو زیاد حرفی بالا نبینه، میگه خب حالا
با کنش تون نشون نمیده. آره. این خودش نشانه صبر دیگه. آره. ممنونم.
انسان در فکر کنه که از چی به وجود اومده و به کجا میخواد برگرده، آخرین منزل انسان کجاست، همیشه توازن میکنه. میگه که افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. انسانی که آخر عاقبتش برمیگرده به خاک چرا توازن نخواهد داشته باشه؟ باید متشکرم. ابراهیم غلامی از تهران.
916-10-35 هم این نکته رو گفتن که منفعت تواضع و فروتنی اینه که انسان همیشه به یاد خدا هست و در نتیجه آرامش و سکینه قلبی و روحی و روانی براش به ارمغان میاره که بهترین و مهمترین اثر تواضع و فروتنیه. و اشاره هم کردن با آیه 28 سوره مبارکه رد که علا به ذکر الله تطمئن القلوب.
خوبه، واقعا خیلی خوبه این بیانشون. و در واقع این که تواضع در اثر این ایجاد میشه که انسان کوچکی خودش رو در مقابل عظمت الهی در نظر بگیره، این میشه اون بنمایه تواضع. حرف خوبیه، درسته. من این نکته بگم راجب اون پیامک قبلی که خوندین راجب صبر و اینها.
بله بله.
مرحوم آقای نخودکی یا دیگری از عرفا سفارش کرده بود به شاگرد خودشون که مرنج و مرنجان، یعنی رنجید خاطر نشو و دیگران رو هم نرنجون. گفت خیلی خوب، حالا رنجوندن دیگران سعی میکنیم که مراقبت بکنیم که دیگران از ما رنجیده خاطر نشن مثلا، اما اینکه خودمون نرنجیم که نمیشه که. آخه آدم یه چیزایی میبینه، یه چیزایی میشنوه، رنجیده خاطر میشه. همین پر روزی بند خدای سال خود یه آج خودم سال خوردی با من صحبت میکرد، من گفتم چرا اینجا ول کردی تهران و خونتون رفتید روستا؟ اینو گفت من راستش اذیت میشم، یه اتفاقاتی دور بر رخ میده، من به هم میریزم، رفتم اینجا که راحت باشم. یعنی اونجا با اینکه امکانات کمتره و اذیت میشه جسمش، اما رفته که مثلا رنجیده خاطر از این اتفاقات نیفت نشه. این پیش میاد برای افراد، میگه من تو خودم میریزم اذیت میشم. این نرنجانش خب این قابل امتثال هست و مثلا مراقب انسان که به کسی آزار نرسونه، اما اینکه خودمون نرنجیم نمیشه. خب اون بنده خودم سوال کرد که خب استاد نمیشه که آخه چیکار کنیم نرنجیم؟ گفته بود که خود تو هیچ حساب نکن، نهایت تواضع که آقا من هیچم، حالا هر چه اتفاق افتاد لابد حقمونه، مثلا هرچی هم که از دیگران ناملایمت و این حرفا دیدی نادیدی بگیر،
این که توقع از دیگران نداشته باش.
آره بعضی اصلا یه چیز میگن سری بهش برمیخوره، دیدین بعضی کلا کم توقعشون میشه، یک دو سه بهش برخورده. این اگه خودش بره دنبال بکنه واکاوی کنه، این میرسه به یک تکبری. ان فی صدورهم الا کبر ما هم به بالغی، تهش اینه، یه کبری در دلش هست، متوجه نیست، خودش فکر میکنه مثلا یه چیز دیگه است، اما کبره، خودشو بالا میبینه تا یه ذره مثلا از اون جایگاهی که خودش فکر کرده آوردنش پایین تر بهش برمیخوره، اما آدم متواضع اصلاش بر نمیخوره. انبیا رو فوش میدادن، میزدن، آخه دیگه چیکار مونده بود برای انبیا انجام بدم؟ تهمت زدن بهشون، کتکشون زدن، رجمشون کردن، سنگسار میکردن انبیا رو، به شهادت رسوندن، همه جور حرفی و حدیثی برای خودشون خانواده هاشون بوده، اما وایستادن پای کار، بهشون هم بر نخورد. یه نبی شما بگید بهش برخورد، یه حرفی زدن بهش برخورد، نه اتفاقا محکمتر وایستاده پای اون دعوت خودش، رسالت خودش ایستاده و زحمت کشیده. اینا ثمرات تواضع.
حالا این با این سخن معصوم علیه السلام که باید قدر خودت رو بدونی چجوری جمع میشه؟
در دلش قدر خودش رو میدونه، اتفاقا چون قدر خودش رو میدونه به تواضع منتهی شده، میگه آه خدای من کیم تو این عالم، من چیم اصلا، وجود یا عدم وجود من چی میشه؟ تو این دعای ابو حمزه شبا میخونی
این
دیگه،
این موجب سوء استفاده دیگران نمیشه.
خب حالا باید مراقب باشی که سوء استفاده نکنم، اون راه دیگه داره، اونو من باید یه فرصتی مفصل وقت داشته باشیم عرض بکنم. چه باید
آدم کرد؟ احساس تضاد میکنه بین این.
بله راست میگید، ممکنه یه نفر بگه آب پس اجازه بده هر ظلمی بهش بشه، میگیم نه اجازه نداره بذاره ظلم بکنن به او. این راجع به چیزاییست که به ظلم منتهی نمیشه، اما اگر ظلم کردن ما وظیفه نداریم که همینطور بیدفاع بایستیم، اجازه بدیم هر کی میخواد تو سرمون بزنه و ظلم بکنه، نه در مقابل ظلم باید ایستاد، به خاطر که ظلم بده، نه اینکه به خاطر که چرا به من مثلا یه جسارتی شده. عرضم خدمتون در مورد یه نکته میخواستم بگم فراموشم شد تو صحبت اومد بحثش. ما این شبها اگر بخوایم دعا بکنیم، چون شما فرمودید که شب دعاست و اینا، واقعا هم همینطوره، به نظرم این دعایی که تو زیارت امین‌الله اومده اون رو خیلی جدی بگیریم. امام سجاد بهمون عملا یاد دادن یه جایی که میری دعات مستجاب، کنار مرقد مطهر از تعمیر حضرت وایستاده اونجا دعا کردن. خب خدای چی به من بده؟ نون بده، شفا بده، چه میدونم رفاه بده، آسایش بده؟ نه، اللهم فاجعل نفسی مطمئنه بقدرک. تمام دعاهاشون برای نفسه، برای کمال انسانیه. محبوبتن فی عربکه و سمایی کم یکی از فرازهای همون دعاست، یعنی خدای من محبوب در آسمان و زمین قرار بده، شاکر قرار بده، صابر قرار بده، مشتاق به خودت قرار بده. اینا دعاهایی است که ما ازش غفلت میکنیم، فکر میکنیم تا گفتن دعا کن باید دعا کنیم برای شفای مریض و باید دعا کنیم برای رفاه اقتصادی و گرفتاری و چه میدونم قرض مقروضان. نه، اون یه بخشیه از دعاها و خواسته ها، اما یه بخش راقی تر، بالاتر و عالی تر وجود داره و اون دعا برای نفسه، برای روحه، برای کمال انسانی، برای اینکه برسیم به اون رشد و اینا. من یه توصیه دیگه هم بکنم امشب، این توصیه رو از مرحوم آیت الله فاطمی نیا همه جا داره پخش میشه ولی خوبه تکرار بشه، خدا رحمتش کنه، مرد نورانی و خوبی بود. ایشون گفته بودن که تو شبهای قد 100 تا آیه بخونید، به این ترتیب که سوره واقعه رو بخونید، بعد سوره توحید رو بخونید، اون 96 آیه، این 4 آیه، بعدش هم 7 بار یا الله بگید، بعدش هم از خدا حاجتتون رو بخواید، دعاتون مستجاب میشه. این سفارش این بزرگوار. خب بعد سفارش از خود پیامبر اکرم، سوال شد که آقا ما اگه شب قدر رو درک کردیم چی بخوایم از خدا؟ شنیدید فرمودن عافیت بخواید. یعنی عافیت خیلی حاجت مهمیه، ما در بسیاری از امور طاقت اینو نداریم که خدا ما رو مبتلا بکنه، مبتلا به مسائلی که روح و نفس و خلاصه جسم انسان رو درگیر میکنه. عافیت خواستن از خدا یعنی که خدای اون ابتلاهاتی که من طاقتشو ندارم، تحملشو ندارم، کم میارم، بخوایم تو این شبا. یکی از حاجاتی که میشه خیلی جدی از خدا خواست اینه که حالا هی میگن دعا بکنیم برای فرج امام زمان، اما این به تنهایی کافی نیست. حالا حضرت اومدم نکنه من خودم بشم سد راه حضرت، من خودم مانع بشم، من مخالف بشم به خاطر اینکه مثلا تو ذهنم یه امام زمان دیگه نقش بسته، بعد که ببینم امام زمان حقیقی اومدن و با اون چیزی که تو ذهن منه جور در نمیاد شروع کنم مخالفت. ما باید اینم از خدا بخوایم
که
خدا
دوران ظهور حضرت دوران راحت طلبی نیست، همه
بعد اصلا اصل مشکلاته، اصل گرفتاری است
در واقع.
بعد فکر کنن حضرت که بیاد همه چی مثلا با عجیم عجیل لا ترجیح میشه، نه بابا اینجوری نیست، اصل مشکلات ما. امام باقر علیه السلام به نفر همین فرمودن که فکر کردیم این راحتیه، همه ما و شما غرق در خون و عرق میشیم تا این کار بتونه به موفقیت برسه، یعنی کار بسیار جهادی سنگین در پیشه. حالا اون دعایی که کنار اللهم عجل ولیک الفرج میخوایم از خدا اینه که خب منم باشم کمک کنم، منم خدمتگزار باشم، جزء اصحاب حضرت باشم، یاری کنم. وقت شهادت در رکاب حضرت واقعا جزء بهترین اتفاقاتی است که برای نفر میتونه رخ بده. برای همینه که تو دعای عهد صبح به صبح فرمودن بگو و من المستشهدین بین یدی، یعنی توفیق شهادت پیش روی امام زمان در لشکر حضرت رو خدای نصیب ما بفرما، بالاترین مقام شهادت همونه. اینا رو از خدا بخوایم و برای اموات حتما دعا بکنیم. گناه دارن این بنده خدا، از این دنیا دستشون کوتاه، منتظرن یه فرصت ها اینجوری که میشه تو اموات هم ولوله میگن الان از اینا یه چیزی به ما میرسه، چون اونجا دیگه کار تمام شده. شنیدم که از این علما ملا محسن فیض رو
و دعای اونها هم در حق ما مستجاب میشه دیگه.
بله، اونها هم تو عالم خودشون یک سری خواسته از خدا دارن که در مورد دیگری مستجاب میشه. من شنیدم که یکی از علما ملا محسن فیض خواب دیده بود، از بزرگترین علمای شیعه است، که آج آقا اونجا چه خبر؟ گفته بود جای شما چه خبر؟ آقا جای ما که دنیاست خبری نیست، همش توی مقامات شماست. گفته بود نه، اصلش همین جای شماست، قد بدونید تا زنده اید اینجاست که میتونید کار انجام بدید، ببین جای شما چه خبر. ما الان این همه فرصت داریم، میتونیم دعا بکنیم، استغفار کنیم، قرآن بخونیم، خلاصه نمازی، دعای کاری.
دنیا حسرت این که چرا یک صلوات بیشتر نفرستید؟
واقعا همین دیگه، یعنی اون دنیا که انسان میره میبینه ثمرات اعمالش رو، مثل کسی که داره یک پولی رو میریزه تو حساب خودش، حواسش هم نیست چقدر داره میریزه، بعد یا اون رقمو بهش نشون میدم میینه ای داد بیداد، اگه یه خورده قناعت بیشتر کرده بودم، یه خورده بیشتر مثلا جمع کرده بودم، این چه سرمایه عجیبی میشد.
حالا میخواد این نکته کلیدی، این که حالا ما همیشه شنیدیم که در نماز آدم حضور قلب داشته باشه.
بله.
این که حضور قلب در شب قدر چطور حاصل میشه، اگر این نکته ناب برای شنوندگان
بفهمم. همیشه حضور قلب یکی از راه‌های تحصیلش اینه که فکر کنیم آخرین دفعه است، همیشه تو هر کاری
آخرین شب قدره.
آره، از کجا من آقا
واقعا که با خدا داریم مراجعه میکنیم.
یه سوال دارم الان، این مخاطبان و شنوندگان ما اهالی ایرانن دیگه، یعنی ما این شب 19 قدر رو سپری میکنیم، تا فردا ممکنه عده زیادی از بین ما برن، خوشحال نیستیم ها، این یه واقعیته، متاسفانه عده زیادی از هموطنان ما تو این شب و روز از دنیا خواهند رفت. در نتیجه این شب 19 ماه مبارک رمضان سال 1402 هجری قمری آخرین شب قدری است که اون عزیزان تجربه کردند. و ما هیچ کدومون نمیدونیم که حتی تا همین شب قدر میرسیم یا نه. لذا اگر میخوایم حضور قلب داشته باشیم، چه در نماز چه در این درک شب قدر و اینا، فکر کنیم که این ممکن آخریش باشه، اونجا دیگه حضور قلب رو داریم انشالله. توجه
خیلی متشکرم، دستون درد نکنم. ما انشالله تا روز پنجشنبه در خدمت
آجاهای
پویا انشالله به قید حیات خواهیم بود، و در خصوص آیه مبارکی سوره مبارک فرقان که ویژگی های عباد الرحمن هست بیشتر خواهیم شنید و استفاده خواهیم برد. حاجا امشب خیلی مورد دعا بفرمایید، همچنین شنوندگان
خدا انشالله به همه خیر بده.
انشالله شنوندگان هم ما رو دعا بکنن، همه برای همدیگه دعا بکنیم که انشالله امشب همه به حاجات شرعیشون برسن، و از همه مهمتر تعجیل در فرج آقا و مولامون حضرت ولیعصر ارواح و نال تراب مقدم الفدا. خیلی متشکرم و شما خداحافظی میکنیم. و اما برای آخر، یادمون باشه درخت تواضع از چشمه خردمندی آب میخوره. خردمندی ما رو به نقصهای خودمون واقف میکنه تا دست از تکبر برداریم و خاکی بشیم، خاکی و صمیمی و دوست داشتنی. باران رحمت و لطف خدا فقط بر زمین دلهای متواضع و افتاده و خاکی میباره. رحمت خدا بر همه شما. خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.